ساعت 18 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. طوفان ماریا به پورتوریکو رسید. نهادهای کارگری حمله پلیس ضد شورش به کارگران عراق را محکوم کردند. رئیس اقلیم کردستان عراق سه روز به دولت عبادی فرصت داد پیشنهادی برای جایگزینی همه پرسی ارائه کند. خوش آمدید به این بخش خبری. طوفان سهمگین ماریا پس از درهم کوبیدن چند جزیره در منطقه کارائیب بامداد چهارشنبه به وقت محلی با شدت 4 به سواحل پورتوریکو رسید. در یابوکوا در جنوب شرقی پورتوریکو سرعت باد به 250 کیلومتر در ساعت رسید و گزارش‌هایی درباره رانش زمین در برخی مناطق این شهر منتشر شده است. همچنین گزارش شده در سان خوان پایتخت پورتوریکو حدود 900 هزار نفر در بیبرقی به سر میبرند. طوفان ماریا پیش از آن که به پورتوریکو برسد روز سه‌شنبه با شدت 5 که بالاترین سطح طوفان محسوب میشود جزایر کارائیب را در هم کوبیده است. طوفان ماریا تاکنون 1 کشته در جزیره گوادلوپ متعلق به فرانسه بر جای گذاشته است. شماری از نهادهای کارگری در ایران حمله پلیس ضد شورش به کارگران دو شرکت هپکو و آذراب عراق را محکوم کردند. خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی از جمله نهادهایی هستند که ضمن محکوم کردن حمله روز سه‌شنبه ماموران امنیتی به کارگران تجمع کننده از مسئولانی که به جای دلجویی از کارگران دستور برخورد با آنها را صادر می کنند انتقاد کردند. شماری از کارگران دو واحد صنفی در عراق روز سه‌شنبه در اعتراض به مطالبات معوقه خود تجمعاتی جداگانه در این شهر برگزار کردند و جاده تهران عراق را مسدود کردند. اما بر پایه ویدیوهایی که در فضای مجازی منتشر شده پلیس ضد شورش با باتوم و گاز اشک‌آور به این تجمعات حمله کرده که در پیان شماری از کارگران مجروح شدند. شماری از مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه حکومت ایران به شدت انتقاد کردند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه زمان آن رسیده که محاسبات غلط آمریکا را تصحیح کنیم تهدید کرد. آمریکا پاسخهای دردناکتر را در عمل و در رفتار و تصمیمات که ایران ظرف ماه‌های آینده خواهد گرفت مشاهده خواهد کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دونالد ترامپ را متهم کرد که به گفته او درک ضعیفی از توافق‌های بین‌المللی دارد و به گفته او از نگاه جامعه جهانی بی اهمیت تلقی می‌شود. مسعود جزائری سخنگوی نیروهای مسلح ایران هم با تاکید بر اینکه پایبند ماندن دونالد ترامپ به برجام به خودش مربوط است گفت او با این بلوف‌ها به گفته او نخواهد توانست از جمهوری اسلامی ایران امتیاز گیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در اولین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل از حکومت ایران به عنوان رژیمی جنایتکار نام برد که به اقدامات بی‌ثبات کنندش ادامه می‌دهد. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به دولت مرکزی بغداد سه روز مهلت داد که یا طرحی جایگزین ارائه کند یا همه پرسی استقلال در موعد مقرر برگزار خواهد شد. آقای بارزانی روز سه‌شنبه در جریان سخنرانیش در تجمع هواداران استقلال بدون اشاره به جزئیات پیشنهادش گفت اگر ظرف دو سه روز آینده راه حل جایگزینی که در نهایت به استقلال کردستان عراق منجر شود پیشنهاد نشود، تعویق همه پرسی غیر ممکن است. مقام‌های اقلیم کردستان عراق تاریخ 25 سپتامبر 3 مهر ماه را برای برگزاری همه پرسی استقلال این اقلیم اعلام کردند. با این حال دولت مرکزی بغداد و همچنین همسایگان عراق به شدت با این همپرسی ابراز مخالفت کردند. 18:04 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بامداد چهارشنبه 30 شهریور مردی 40 ساله که متهم به قتل دختری 7 ساله به نام آتنا اصلانی شده بود در ملعام به دار آویخته شد. حکم اعدام او کمتر از 1 ماه پس از برگزاری دادگاه اجرا شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
بیا این صدای هلهله افرادی است که بامداد روز چهارشنبه شاهد اعدام محکوم به قتل آتنا اصلانی بودند. مردی 40 ساله که تا آخرین لحظات زندگیش پیش از اعدام از پذیرش اتهام تجاوز سر باز زد. بر اساس اخبار منتشر شده، اسماعیل جعفرزاده مشهور به اسماعیل رنگرز هفتمین مردی است که در سال 96 در ملأ عام به چوبه دار سپرده شده است. اعدام او نیز که به اتهام قتل یک دختر 7 ساله به دار آویخته شد، در ملأ عام و با حضورش جمعیت تماشاچیانی برگزار شد که از صحنه جان دادن یک نفر فیلم برداری می‌کردند و با دست و پا زدنش هلهله شادی سر می‌دادند. تنها دو روز پیش از اجرای حکم اعدام در ملأ عام، روز یکشنبه غلامحسین محسنی اجرایی، سخنگوی قوه قضاییه، از افزایش قتل‌های فجیع در سال 96 خبر داده بود. خشونتی که محسنی اجرایی آن را به تأثیر فضای مجازی نسبت می‌داد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در سوئد، اما از منظری دیگر به رواج خشونت در ایران می‌پردازد و می‌گوید
این خشونت دولتی، این اعدام‌ها، این در ملأ عام دار زدن‌ها، اینها رو خب خود حکومت انجام میده. بنابراین باید قبل از هر چیز به این مسئله اشاره کرد که حکومت سعی می‌کنه با استفاده از خشونت لجام‌گسیخته‌تر جامعه رو کنترل کنه. ببینید، جامعه ایران به دلیل تمام نابسامانی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که با آن روبرو هستش، روز به روز دشواری‌ها و آسیب‌های اجتماعی بیشتری رو برای مردم در بر داره. بدهکاری، کج‌روی‌های اجتماعی، تمام آن چیزی که به نام جرایم اجتماعی شناخته میشه. یک راه حل اینه که سعی کنه با بهبود شرایط جامعه امکان اینجور جرایم و بدهکاری‌ها رو کاهش بده، که خب این حکومت اصلا نه تنها این کارو نمیکنه، بلکه خودش به یکی از مروجین جدی خشونت تبدیل شده.
قتل آتنا اصلانی که جسدش 3 هفته بعد در پارکینگ مغازه اسماعیل جعفرزاده پیدا شد، اما خشن‌ترین قتل رویداد در سال 96 نبود. تنها در هفته جاری رسانه‌ها در ایران از وقوع 2 قتل خانوادگی در مشهد و اسلام‌آباد غرب خبر دادند. روز دوشنبه در شهر مشهد یک مامور نیروی انتظامی همسرش را کشت و پدر و همسرش را شلیک گلوله مجروح کرد و سپس در حیات خلوت کلانتری خودکشی کرد. همان روز در اسلام آباد غرب نیز مردی پس از شلیک گلوله به صورت همسر و 2 دختر 10 و 4 ساله‌اش خود را کشت. روز چهارشنبه نیز رسانه‌ها از قتل یک مادر و دختر در تهران توسط شمشیر خبر دادند. همه این جنایت‌ها در حالی رخ داده است که یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از وقوع جرم است، وظیفه‌ای که مسئولان می‌گویند اجرای مجازات اعدام در ملأ عام با همین هدف صورت می‌گیرد. مهرداد درویش‌پور:
تمام پژوهش‌های جامعه شناسانه و جرم شناسی نشون میده که استفاده از خشونت برای بازداشتن از ارتکاب به جرم کوتاه مدت ممکنه تأثیرگذار باشه، اما دراز مدت جامعه رو در برابر اون واکسینه میکنه. حتی کسی که به جرم متوسل میشه، در اون لحظه که فکر نمیکنه که حتما دستگیر میشه و حتما لو میره و حتما مجازات میشه. برعکس، گسترش این خشونت ها فقط به عادی سازی خشونت در جامعه منجر میشه و پیامد اصلی اون این خواهد بود که جامعه‌ای که واکسینه شده در برابر خشونت، در واقع بدترین شکل‌های خشونت رو هم دولت استفاده بکنه. این دیگه نه تنها عامل بازدارنده نخواهد بود، بلکه با هنجارمند کردن خشونت در گسترش توسل به خشونت در جامعه تأثیر می‌ذاره. از این نظر در دراز مدت این روش‌هایی که حکومت اسلامی در پیش می‌گیره به ضد خودش تبدیل میشه و فقط به گسترش خشونت در جامعه منجر میشه. و به همین خاطر کشورهای پیشرفته مدرن و دموکراتیک سعی می‌کنن مرتباً از میزان شدت مجازات و خشونت بکاهن و سعی کنن از روش‌های پیشگیری و بهبود شرایط جامعه استفاده کنن برای اینکه بدهکاری یا دشواری‌های اجتماعی رو کاهش بدن یا با اون مقابله کنن.
اعدام متهم به قتل آتنا در حالی در ملأ عام اجرا شد که قوه قضاییه ایران اعدام در ملأ عام را در بهمن ماه 1386 ممنوع کرده و در بخشنامه‌ای گفته بود نحوه اجرای حکم و اطلاع رسانی درباره آن نباید به شکلی باشد که جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان را دچار تنش روانی کند. بنابر گزارش‌ها در سال 2016 میلادی 33 اعدام در ملأ عام در ایران اجرا شده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. 18:09 در ایران هست و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه ملاقات همراه با مهتاب وحیدی‌راد همکارم به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زندانی سیاسی 39 ساله است که بیشتر سالهای جوانیش را در زندان گذرانده و طی 15 سال گذشته تنها چند ماه خارج از زندان بوده است. او آخرین بار 8 شهریور ماه سال 87 بازداشت شد و تا کنون زندانی است، در حالی که قبل از آن هم 6 سال زندانی بود. جعفر یا شاهین اقدامی همکنون در بند 10 زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد و در اعتراض به شرایط خود و سایر زندانیان بارها دست به اعتصاب قضا زده است. شاهین اقدامی نخستین بار در سال 78 در پی اعتراض‌های دانشجویی و وقایع کوی دانشگاه بازداشت و پس از 1 ماه آزاد شد. اما 2 سال بعد، یعنی در سال 80، بار دیگر توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شد. او در نهایت پس از پایان محکومیتش در اردیبهشت سال 87 از زندان آزاد شد، اما این آزادی دیری نپایید و او تنها 4 ماه پس از آزادیش، یعنی در شهریور ماه سال 87، پس از شرکت در مراسم سالگرد اعدام شدگان دهه 60 در خاوران، مجدداً بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او چندی بعد به اتهام‌های امنیتی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شد. اما این حکم در پی اعتراض دادستانی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال افزایش یافت. شاهین اقدامی پس از 2 سال از بند 350 زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل شد و همکنون در بند 10 این زندان روزگار خود را می گذراند. این فعال مدنی شهریور ماه 96 با نوشتن نامه ای در زندان حکم خود را ناعادلانه دانست و اعلام کرد که در اعتراض به آنچه او پایمال شدن شأن انسانها در زندان و رفتارهای غیرقانونی مسئولان زندان خواند، دست به اعتصاب قضا زده است. او زمستان گذشته هم در نامه‌ای سرگشاده از آنچه تحمیل رنج مضاعف بر خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی نامید انتقاد کرده بود. حکم 10 سال زندان شاهین اقدامی که از 24 سالگی بیشتر ماه‌ها و سال‌های عمرش را در زندان سپری کرده است، 1 سال دیگر به پایان می‌رسد.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم که سال تحصیلی جدید در ایران با حضور 1.5 میلیون دانش آموز کلاس اولی و 900 هزار پیش دبستانی آغاز شد. به گزارش ایرنا، جشن موسوم به شکوفه ها و غنچه ها امسال بنابر موقعیت هر استان در یکی از 2 روز سه‌شنبه و 4 شنبه برگزار شد. به گفته معاون وزیر آموزش پرورش، حدود 13 میلیون دانش آموز برای سال جاری تحصیلی نام نویسی کردند که از این تعداد حدود 8 میلیون دانش آموز در مقطع ابتدایی هستند. این بخش خبری رو با این خبر به پایان میبریم. همراه ما باشید. 18:30 دقیقه در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.